بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 آشنایی با تاریخ اسلام در خدمت دوستان هستیم. رسول خدا حالا بعد از اینکه در جنگ خندق یا همون احزاب مسلمان ها پیروز شدن، یک سری اتفاقات حالا مختلف افتاد، ولی در نهایت حالا جریان صلح حدیبیه رو میخواییم اینجا مطرح کنیم که رسول خدا در عالم رویا دید وارد کعبه شده و سر خودشون رو تراشیدن و کلید کعبه رو گرفتن دستشون و همراه اصحابشون یاراشون به عرفات میرن و در اونجا وقوف میکنن. حضرت رویای خودش رو برای مسلمان ها بازگو میکنن و اون رویا رو به فال نیک میگیرن و از یارانشون و اصحابشون برای این که دعوت میکنن که برای ادای عمره به سمت مکه برن. مسلمان ها حالا به ویژه این مهاجران که تعداد اونها به 1400 نفر رسیده بود، بدون این که هیچ تأملی حرکت میکنن، پیامبر 70 شتر قربانی رو برمیدارن و برای این که اعلام بکنن برای عمره اومدن نه جنگ، دستور داد تا شتران رو علامت گذاری بکنن و این جز شمشیر که سلاح مسافر بود از دیگه وسایل نظامی هم همراه خودشون نداشته باشن. هنگامی که کاروان آماده حرکت میشه، سعد ابن عباده رئیس طایفه خزرج به رسول خدا میگه که کاش اجازه میفرمودید اسلحه همراه برمیداشیم که اگر از طرف دشمن تحتی شدیم آمادگی دفاع داشته باشیم. حضرت اینجا میفرمایند من اسلحه بر نمیدارم چون فقط برای عمره میروم. بعد ایشون عبدالله ابن ام مکتوب رو به جانشینی خودش در مدینه منصوب میکنن و در روز دوشنبه اول ماه ذی‌قعده سال ششم هجرت با همراهانشون به سمت مکه حرکت میکنن. مسلمان ها حالا با یک شور و اشتیاق فسناپذیر باید بگیم که راهی مکه شدن. اینها 6 سال، این مهاجران 6 سال بود که از مکه اومده بودن بیرون و حالا برای اولین بار میخواستن خانه خدا رو زیارت کنن و از اقوام و خیشاوندان و حتی منازل خود دیدن کنن. پیامبر در بین راه مدینه به مکه هر قبیله رو که میدید از اونا دعوت میکرد تا در این سفر همراهشون باشن و این کار برای اون بودش که بیاد عده کاروان اسلام زیاد بشه و قریش از این جمعیت مسلمان‌ها بترسه و اقدام به جنگ یا جلوگیری از این زیارت نکنه. ولی این اعراب بادیه نشین به بهانه اموال و زن و بچه از درخواست حضرت سرپیچی می‌کردن. پیامبر با کاروان خودشون حرکت کردن و در مکانی به نام ذوالحلیفه احرام بستن و بیشتر مسلمان ها نیز با احرام او محرم شدن. پیامبر بسر بن سفیان رو به مکه می فرسته تا اخبار و واکنش قریش رو حالا با خبر بشه و به اطلاع پیامبر برسونه. بسر ابن سفیان خدمت حضرت بر می گردن و میگه که قریش از حرکت شما آگاه شده، با زن و بچه از مکه بیرون اومده و در مکانی به نام زی توفا اردو زده و با خدا عهد کردن که هرگز نگذارن شما وارد مکه بشین. پیامبر فرمودن وای بر قریش، جنگ اینان را نابود کرده است. به خدا سوگند پیوسته در راه آنچه خدا مرا بدان مبعوث کرده است جهاد خواهم کرد تا خدا آن را پیروز گرداند و یا خود از میان بروم. آنگاه فرمود کیست مرا از غیر آن راهی که قریش در آن هست ببرد؟ اینجا مردی از قبیله اسلم داوطلب میشه پیامبر رو از یک راه ناهموار و سنگلاخی که در میان این درهای سخت بود عبور بده تا به سرزمین حالا هموار تقریبا برسن. خالد ابن ولید از این کار آگاه میشه و خودش رو سریع به اون نقطه‌ای میرسونه که مسلمان ها داشتن از اونجا عبور میکنن. خالد ابن ولید از گروه مشرکان هستش. و به اندازه این خالد به مسلمان ها نزدیک میشه که وقتی رسول خدا خواست نماز بخونه، عباد ابن بش رو دستور میده تا با گروهی از مسلمان ها مقابل خالد صف بکشن، آنگاه نماز ظهر و عصر رو به صورت نماز خوف میخونن و بعد از لشکر اسلام حرکت میکنه و روز بعد به سرزمین حدیبیه که در حدود 4 فرسخی غرب مکه قرار داشت میرسه و شطور پیامبر در اون مکان زانو میزنه. حضرت اینجا یک نکته ای رو میگن، میفرماین که آن خدایی که از ورود فیل به مکه جلوگیری کرد، این شطور را هم اینجا نگه داشت. امروز قریش هر پیشنهادی به من بکنند که در آن سلاح رحم باشد، من آن را میپذیرم. و میفرماین رو به مردم میفرماین که پیاده شوید و کاروان اسلام در همون جا، در همون منطقه که شطور زانو میزنه، اردو میزنن. و چون رسول خدا در سرزمین حدیبیه میگن مستقر شد، چند نفر از بزرگان خزاعه نامی قبیله یه نزد پیامبر میان و میپرسن که برای چه به اینجا اومدین؟ رسول خدا میفهمه که ما با احدی جنگ نداریم و برای زیارت خونه خدا اومدیم. بعد همون افراد بزرگان اون قبیله خزاعه میگه هم نزد قریش باز میگردن و میگن که به اونا رو به قریش میگن، میگه ای گروه قریش، شما در مخالفت با محمد عجله کردید، محمد برای جنگ نیامده، او همانا برای زیارت این خانه آمده است. مشرکان گفتن گرچه برای جنگ نیامده، ولی هرگز نمیگذاریم با زور داخل مکه شود. و حالا بعدش یک فرد دیگه ای رو به سماشتکان به سمت پیامبر میفرستن و پیامبر وقتی که میبینه اون فرد به نام مکرز به سمت پیامبر داره میاد، پیامبر اینجا میفهمن که این مرد حیله‌گره. بعد این مرد بر میگرده دوباره، حالا با پیامبر صحبت میکنه و دوباره بر میگرده به سمت قریش و دوباره همون حرفایی رو میزنه که اون بزرگان قبیله خزاعه زده بودن. و بعد دوباره این سرانش دوباره یک نفر دیگر رو به نام حلیس ابن القمر رو نزد پیامبر میفرستن و وقتی که پیامبر اون این فرد رو میبینه که داره میاد به طرفش، میگه که میفرماین که پیامبر اینجا این مرد از قبیله ای است که خداجوی هستن و قربانی را محترم میشمارن. شتران قربانی را پیش روی وی رها کنید تا آنها را ببینن. حالا هولکس وقتی که این شتران نشاندار که نشانه قربانی زده بودن بهشون میبینه، متوجه میشه که اینها به علت توقف زیاد در این مکان گرسنه هستن و از گرسنگی دارن کرکهای بدن خودشون رو میخورن. قبل از اینکه اصلا کلن با پیامبر بیاد ملاقاتی داشته باشه، به سمت قریش برمیگرده و تمام اتفاقاتی که خودش دیده و اون چیزهایی رو که مشاهده کرده رو میاد برای قریش تعریف میکنه و به اونها میگه که پیامبر به هیچ وجه برای جنگ به مکه نیومده. قریش هم به او برمیگرده میگه که بنشین، همانا تو عرب بیابانی هستی و از این گونه امور اطلاع نداری. قریش هم از سخنان این قریشیان به خشم میاد و اونها رو تهدید میکنه که اگر ادامه بدن با قبیله خودش بر علیه اونا شورش میکنه. پیامبر عثمان رو نزد ابو سفیان و سران قریش میفرسته و 10 نفر از مهاجران نیز با اجازه پیامبر همراه عثمان به مکه میرن. حالا اونها دلیلشون این بود که میخوان برن از خیشاوندان خودشون اونجا دیدار کنن. عثمان راهی مکه میشه. در موقع ورود به مکه فردی رو به نام ابان ابن سعید ابن آسرو که همراه با یه سواری بود، یه مرکبی داشت میبینه و خود همین عبان به عثمان پناه میده و تا این مأموریتش رو انجام بده. وقتی هم که یک عرب میاد به یک عرب دیگه پناه میده، یعنی این که پناه و امان در حقیقت میده، این که تو جون در امانه و میتونی بری و کسی دیگه نمیتونه تو رو بکشه. و عثمان رو با خودش به سمت مکه میبره. ولی قریش عثمان رو وقتی میبینه، عثمان رو بازداشت میکنه و از اینکه بخواد عثمان به سمت کاروان مسلمون ها بره جلوگیری میکنه. بین مسلمون ها شایع میشه که قریشیان عثمان رو کشتن و رسول خدا اینجا میفرمود از اینجا نمیرویم تا با قریش به نبرد بپردازیم، اگر این واقعیت داشته باشه. و اینجا پیامبر دوباره اصحاب خودشون رو صدا میکنن و از اونها میخوان دوباره با پیامبر بیعت کنن و تمامی مسلمان ها به جز یک فرد که جز گروه منافقین بود به نام جعد بن قیس، که اصلا کلن در اسلام به جعد بن قیس منافق مشهوره، با حضرت همه بیعت کردن به غیر از این فرد که هرگز فرار نکنن و تا پای جان در کنار پیامبر بیستن. این بیعت در زیر درختی انجام میشه و خداوند با فرستادن آیه 18 سوره فتح که این بیعت به نام بیعت شجره یا بیعت رضوان مشهور میشه، که اینجوریه که هر آینه خداوند خوشنود شد از مؤمنان در آن هنگام که با تو زیر آن درخت بیعت میکردن، خوشنودی خود را از این بیعت اعلام کرد. بعد حالا این بیعت به عنوان بیعت شجره یا بیعت رضوان نام گرفت. پس از پایان بیعت رضوان خبر رسید که عثمان کشته نشده و در این هنگام چون قریش شتاب و سرعت مردم رو برای این بیعت و آمادگیشون برای جنگ دیده بودن، یک ترس و نگرانی شدیدی داشتن و خیلی عجله داشتن با پیامبر بیان صلح بکنن. قریشیان فردی را به نام سهیل ابن عمرو میان به سوی مکه روانه میکنن و اونجا نزد پیامبر میره و با پیامبر میخواد قرارداد صلحی امضا کنه و این قرارداد صلح جز میشه گفتش که جز این نیستش که امسال مسلمون ها برگردن و سال بعد بیان. سهیل همراه یاران خودش وارد اردوگاه مسلمون ها میشه و خدمت رسول خدا میرسه. وقتی که سهیل حالا وارد اردوگاه میشه، پیامبر اومدن سهیل رو به فال نیک میگیره و اینجا میفرماین که کارشان آسان شد، آنها میخواهند صلح کنن که این مرد را فرستادن. وحی بر پیامبر اینجا نازل میشه که پیشنهاد صلح رو بپذیر و نگارش و تنظیم این صلح نامه رو به حضرت علی علیه السلام بسپار. میگه پس از اینکه نخستین دور این گفتگوهای هیئت قریش با رسول خدا شروع شد، مسلمان ها شنیدن پیامبر حاضر شده با مشرکان صلح کنه. خیلی بهت‌زده شدن، تعجب کردن و این کار براشون باور کردنی نبود. مسلمون ها 6 سال بیوقفه با قریش میگن در حال نبرد بودن و هیچ وقت انتظار نداشتن که الان خیلی راحت به همین راحتی بیان با اینها صلح کنن. هنگامی که مقدمات صلح به پایان میرسه و حالا فقط نوشتن متن قرارداد باقی میمونه، عمر همین عمر ابن خطاب با ناراحتی تمام از جای خودش بلند میشه و نزد حضرت میرن و میگه که ای رسول خدا، مگه تو پیامبر خدا نیستی؟ پیامبر میفهمن که چرا؟ عمر میگه که مگه ما مسلمان نیستیم؟ باز پیامبر میگن که چرا؟ بله هستیم. عمر میگه که مگه اینا مشرک نیستن؟ پیامبر میفهمن که چرا؟ عمر گفت پس چرا در راه دین خودتن به خاری میدهیم؟ رسول خدا در پاسخش میگه که من بنده خدا و پیامبر او هستم و هرگز با امر وی مخالفت نمی کنم. او نیز مرا تنها نخواهد گذاشت. عمر همچنان پاسخ پیامبر رو میده تا اینکه ابو عبیده جراح فریاد میزنه ای پسر خطاب، مگر نمیشنوی که پیامبر چه میگوید؟ از شیطان به خدا پناه ببر و اندیشه خود را باطل بدان. اینجا میگن عمر خیلی شرمسار میشه، ناراحت میشه و شروع میکنه به گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولی اون بعدم میگه که هرگز در پیامبری محمد شک نکردم جز در روز حدیبیه، چنان که شک و تردید برایم حاصل شد که از میگه چنان این شک و تردید بر من حاصل شد که اگر اصحابی داشتم و در اون زمان یارانی داشتم و یک سری پیرو و همراه داشتم، به سبب صلحی که این پیامبر روز حدیبیه کرده از گروه مسلمان ها خارج می شدم و از پیامبر و مسلمان ها دوری می کردم.